بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 23 تدبر در قرآن کریم، آیه 23 و 24 از سوره آل عمران را مورد توجه قرار می دهیم، به امید آنکه دعاهای مخصوص به قرآن که در زبان اولیاء خدا جاری شده است در رابطه با ما مستجاب گردد، که اوج این دعا آن است که اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. داستان بنی اسرائیل و یهود در آیات گذشته از نظر منفیگرایی و رفتن به سوی باطل و انتخاب ظلمت مطرح بود. در این آیه هم شاخصه دیگری از شاخصه های یهود و قوم مبارزه کننده با انبیا و با حقایق ذکر می شود در قالب علم تره. علم تره همزه استفهام بر سر مضارع منفی توسط لم داخل شده است که تبدیل می شود به ماضی منفی و ماضی منفی. همزه همزه استفهام است ولی در مقام انکار به کار برده شده. مضاف نفی در نفی می شود اثبات. و ترجمه این قسمت اول آیه به این صورت است: ای پیامبر، تو دیدی که عده‌ای که بهره‌ای از کتاب تورات قرآن به او به آنها داده شده بود، آنها را دیدی، عده‌ای به آنها بهره‌ای از قرآن یا تورات داده شد در حالی که به سوی کتاب خدا دعوت شدند. یدعون الی کتاب الله، در این قسمت اول آیه شریفه نگاه به عمل پیشینیان یکی از راه‌های تربیت کردن قرآن هست. نگاه به زندگی انسان‌ها که در گذشته عمل کردن، عمل کرد پیشینیان و ملاحظه این عمل کرد یکی از راهکارهای تربیتی است. حال گذشتگان یا نیک عمل کردن یا بد، خیر و شری که در زندگی پیشینیان مورد ملاحظه انسانهای طالب هدایت قرار می گیرد راهکاری است برای تقویت ابعاد معرفتی انسان. این نکته اول در آیه شریفه 23. نکته دوم، مقصود از الذین، الم تر الی الذین، ندیدی، نگاه نکردی به کسانی که اوتو نصیبا من الکتاب. الذین اهل کتاب هست، همان یهودیانی که مقداری از تورات را گرفتند و همه تورات را با هم نگرفتند که اگر تورات رو همه قسمت‌های تورات رو می‌گرفتند و مورد ملاحظه قرار می‌دادند، اوضاع احوال زندگیشون در صراط مستقیم قرار می‌گرفت. این کلمه الذین، پس بنابراین همان اهل کتاب. نکته سوم، کلمه نصیبا من الکتاب، کسانی که بهره ای از کتاب گرفتند. کلمه نصیب اشاره داره به تحریف تورات، که اگر کتاب رو تورات بگیریم، یهودیان یکی از خیانت هاشون تحریف تورات بود و به تعبیر دیگر ایمان به بعضی از تورات و کفر به بعضی از آیات رو انکار کردند، بعضی از آیات رو گرفتن. داستان یؤمن و به بعض، یکفر و به بعض. خب کتابی که همه آیات و پیامهاش به هم وابسته است، زنجیروار، وقتی که حلقه مفقوده پیدا میکنه با انکار یهودیان بعضی از قسمتهای تورات را، به هر شکلی میشود از این کتاب خدا سوء استفاده کرد. یهودیان و تمام کسانی که با کتب آسمانی این شکلی رفتار کردند، بعضی را ایمان آوردند و بعضی از آیات رو و پیام آسمان رو کنار زدند، یکی از اهدافشون این بوده که دین خدا رو از سر راهشون بردارن، آزادی حیوانی را در این دنیای طبیعی حیوان نگر برای خودشون فراهم کنند، که خطای بزرگ بشریت در کره خاک بوده در طول تاریخ. چهارمین نکته، یدعون، کلمه یدعون که مجهول هست، یعنی یهودیانی که دعوت شدند، دعوت میشوند به طرف قرائت، به طرف قرائت تورات، خواندن تورات، تدبر در تورات. اینا دعوت میشن به سوی اینکه تورات را محکمه قرار دهند، محل تشخیص حق از باطل، محل قضاوت‌های مهم. به یهودیان گفته شد، اونها فراخوان شدند که بیایید در مسائل مختلفی که با هم اختلاف دارید یا با مسلمانان اختلاف دارید، تورات رو حاکم و حکم قرار بدهید تا گرفتار ظلم نشوید. اصولا تمام کتب آسمانی تنها حاکم عادلن در وهله اول به عنوان قوانین بسته شده و پیچی شده از طرف خدا. در اتفاقاتی که بین انسانها در هر عصر و زمانی می افتد، اولین نوشته‌ای که می تواند به عنوان قانون اون اتفاق و اون مشکل رو مدیریت کند، کتاب آسمانی است که توسط انبیا آمده است، در هر عصر و زمانی بوده است و جامعش به عنوان قرآن کریم در ختم ادیان معرفی گردیده است. رو همین جهت هم بعضی قائلند به این که این کتاب در این آیه شریفه قرآن است، چون خیلی از احکامی که در قرآن هست با احکامی که در تورات آمده است مشترک است. به یهودیان گفته شود، دعوت بشوند اینها بیایید که به این قرآن نگاه کنید، قرآنی که خوندید، دیدید و همه شو نپذیرفتید، به بعضیاش ایمان آوردید، مشکلات خودتون رو با مسلمانان حل کنید. در این که عملکرد شما حق است یا عملکرد مسلمانان، روشی که شما برگزیدید حق است یا روش مسلمانان، به کتاب خدا مراجعه کنیم. مطلب پنجم و نکته پنجم، کلمه لیحکم بینهم. این لیحکم بینهم تا قرآن حکم کند بین اونها. به قرآن مراجعه کنید تا او حکم باشد، حاکم باشد. سه احتمال برای این قسمت از آیه ذکر شده است. یک، حکم نبوت نبی مکرم اسلام مورد اختلاف بود بین مسلمین و یهود. قرآن میگه بیاید کتاب آسمانی مراجعه کنید ببینید نبوت انبیا چه شکلی ترسیم شده. نبوت حضرت ختمی مرتبت رو با قضاوت قرآن بپذیرید. دو، حکم دین ابراهیم که اسلام است یا یهودیت. این اختلافی که بین یهود و مسلمانان اتفاق افتاد در صدر اسلام، یهود میگفت که دین ابراهیم دین جاوید است، مسلمانان مدعی بودند که اسلام جامع همه ادیان هست. خب این رو بیایید از توسط قرآن کریم حل کنید. و این مشکلی که بین شما اتفاق افتاده است با قضاوت قرآن، با حکمیت قرآن مرتفع کنید. و سوم، حکم فرعی. این دو مورد حکم اعتقادی بود، از اصول ادیان هست. و سوم حکم فرعی فقهی که اینجا داستانی ذکر می شود در متون تفسیری در مورد زنا، که مرد و زنی از اهل یهود خیبر با هم زنا کرده بودند. ابن عباس نقل می کنه این داستان رو، و این مرد و زن از اشراف بودن، چون از بزرگان و اشراف بودن، معارف بودن. آیه‌ای که در تورات بود و در قرآن بحث رجم در کتاب خودشون که تورات بود، حکم این زن و مرد زانی و زانیه رجم آمده بود. پیامبر بر اساس تورات حکم به رجم این زن و مرد یهودی کردن که گرفتار زنای محسنه شده بودن، زن و مرد یهودی از اهل خیبر. پیامبر بر اساس تورات حکم میکنه، رجم انجام میگیره. فقال له نعمان ابن اوفا، یه نفر به پیامبر میگه که جرت علیه ما، جفا کردی به این دو، اینها رو رجم کردی. یا محمد صلی الله علیه، لیس علیهما الرجم، اینا مستحق رجم نبودن. فقال لهم رسول الله بینی و بینکم التورات. خب بیایید ببینیم کتاب آسمانی چه میگوید، وظیفه ما چه بوده است در برابر این زنای محسنه، چه بوده است. بینی و بینکم التورات. قالو قد انصفتنا، اینا هم گفتن باشه خوبه، تورات مراجعه میکنیم. قال فمن اعلمكم بالتورات، خب از بین شما کدام یک آگاه تر است به تورات. قالوا رجل اعور، یه رجلی، مردی که مشکل چشم داره، یسکن فدک، در منطقه فدک زندگی میکنه. یقال له ابن سوریا، اسمش هست ابن سوریا. فارسلوا الیه، یا فارسلوا الیه، فرستادن کسی رو که او رو بیارن مدینه. فقدم المدینه و کان جبرئیل قد وصفه، جبرئیل قبلا حال و اوضاع این شخص رو برای پیامبر توصیف کرده بود، پیامبر اطلاع داشت از اوضاع این شخص. فقال له رسول الله، پیامبر با آگاهی که به این شخص داشت به او فرمود انت ابن سوریا، تو فرزند سوریا. قال نعم. قال انت اعلم الیهود، تو دیگه با سوادترین ملاترین افراد یهود هستی. قال کذالک یزعمون، گفت بله هم مردم چنین فکر میکنن. قال فدعا رسول الله به شیء من التورات، پیامبر اسلام قسمتی از تورات رو که فیها الرجم بود و مسئله رجم در آنجا نوشته شده بود آوردن. فقال له اقرأ، بهش فرمودن این قسمت تورات رو بخوان. فلما اتا على آیت رجم، تا رسید به آیه رجم، وزع کفه علی، دست رو گذاشت رو اون آیه و قرأ ما بعدها علی رسول الله، ادامه آیه تورات رو خون، اون قسمت رو نخوان. اون قسمت خوانده نشد. نصف برای یهود و برای پیامبر نخوان. که این که محسن و محسنه اذا زنیا قامت علیهما بینه، این حکم در تورات آمده بود، این قسمت خوانده نشد. وقتی رجم، وقتی زنای محسن اثبات بشه، حکمش در شریعت موسی هم رجم است و ادامه این حکم در تورات بود. و ان کانت المرأت حبلا، اگرم بچه دار شده باشه، انتظر بها، اینو منتظر نگرش میدارن، حتی تضع ما فی بطنها، تا اینکه زایمان کنه، بعد رجمش میکنن. فامر رسول الله بالیهود، نزا یهود رو این امر کرد پیامبر به این دوتا یهودی رو که رجم کنن بر اساس همین آیه. یهودی ها غضب کردن، ناراحت شدن و این آیهی که ما به عنوان یکی از آیاتی که ارتباط داره با معاد، آیه 23 و همچنین آیه 24، این آیه نازل شد. پنجمین یا ششمین مطلبی که عرض بکنم، ثم یتولا فریق منهم، تو همین داستان وقتی که این داستان و این حکم از طرف تورات مشخص شد، توسط ابن سوریا بیان شد، توضیح داده شد و حکم صادر شد، یه عده‌ای از همین یهودی‌ها رو برگردوندن. یتولا فریق منهم، بعد از دیدن حکم تورات در تورات نپذیرفتن و از حق رو برگردوندن. و هم معرضون، ثم یتولا فریق منهم فهم معرضون، این دوتا که کنار هم قرار گرفته است به معنای رو گردوندن، از تبعیت حق اعراض کردن. وقتی اعراض در کنار تولی قرار می گیرد، معنای روی برگرداندن را کامل می کند. آری، در این مقام تولی به معنای روگرداندن از دعوت کننده و اعراض از حکم خداست. و مطلب بعد، ذالکت که در ادامه آیه میاد، اینها بعضی از تورات رو میپذیرن و بعضی ها رو میپذیرن. آیه 24 اول آیه ذالک که در مقام تعلیل واقع شده، چرا اینها تبلی کردن، چرا اعراض کردن، ذالک خبر باشه برای مبتدای مقدر، یعنی شأنهم ذالک، شأن این یهودیان همین هست که یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض. خب این شأنی که این طوری هست، یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، چرا این طوریست؟ چرا چنین شأنی رو دارن؟ چرا رو بر میگردانن از حقی که در تورات آمده؟ علت بیان میشه. علت تولی و اعراض توسط جمله و انهم قالوا لن تمسنا النار، ذالک و انهم قالوا لن تمسنا النار، اینا حرفشون اینه که، اعتقادشون اینه که آتش نصیب ما نمیشه الا یک مقداری کم. فکر یهودیان منحرف از هر اینه که ما خطایی نکردیم، ما گرفتار عذاب الهی در قیامت نمیشویم، در آخرت نمیشویم، و اگرم بشیم یک مدت کمی است. یهودیان چون در غرور و نخوت به سر می بردن، همه واقعیت های عالم را به نفع خود تغییر می دادن، و یکی از آن تغییرات این بود که تخلفات خود را ناچیز می شمردن و می گفتن ما استحقاق عذاب طولانی نداریم، چند روزی تخلف کردیم، مثلا 7 روز یا 40 روز گوساله پرستی فقط کردیم، دیگه بقیه کارامون همه درسته. انهم اسم و حروف مشبهتون بالفعل، هم اسم و انهم قالو خبر به معنای اعتقدو، قالو به معنای اعتقدو هم آمده است. ولن تمسنا فعل و مفعول و فاعل، لن تمسنا فعل و مفعول و بعد نار میشه فاعل، الا ایام معدودات. نکته بعدی هم این بحث استثناست، لن تمسنا النار الا ایام معدودات. استثناء از کلام مفرق که مستثنامن در اون ذکر نشده، مستثنامن مطلق زمان است. لن تمسنا زمانن الا ایام معدودات، مگر یک روزهای کم. در ادامه آیه شریفه می‌فرماید و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، اینها رو فریب داد و منحرف کرد، یعنی اتمعهم فی غیر متمع، حال برای یهودیا هست، فریب داد آنها را در دین. ما کانوا یفترون، ما مای مستریه، فریب داد آنها را کونهم مفترین، چون اینا اهل افترا بودن، اهل دروغ و کذب بودن، اهل جعل کردن اموری بودن که جلو واقعیات رو بگیرن. این حالت افتراگری و جعالیت و پوشاندن حق و حقیقت، اینها رو فریب داد که از حق به دور بیفتن و اعتقادهای کاذب پیدا کنن، که ما طائفه یهودیان از همه بهتریم، ما عذابی نداریم، که در بیانات قرآنی فراوان به این اشاره شده که یهودیان خود رو نسل برتر می دانستن. افترا چیه؟ در رابطه با افترا دو تا مطلب اینجا هست. ما کانو یفترون، یکی از افتراها و دروغهای شاخدار اونها این بود که می گفتن نحنو ابناء الله و احباؤه، ما محبوب خدا هستیم، این افتراست. دوم همینجا لن تمسن النار الا ایاما معدودات، خود این افتراست که ما کمترین عقوبت رو از طرف خدا داریم، اینها همه افتراست. این افتراها باعث شد که حق رو نبینن. اصولا دروغ گرایی، کذب گرایی، خرافه گرایی، پوچ گرایی، ماده گرایی و امثال اینها انسان رو به جایی میرساند که حق رو اگر مقابل چشم دید قبول نکنه، پس بزنه و به طرف باطل بره. از مجموع این دعایه استفاده می کنیم که یهودیان اعتقاد به قیامت داشتن ولی مطابق با این اعتقاد عمل نمی کردن. این دعایه شریفه مسئله قیامت رو محور قرار داده، حتی با نگاه یهودی ها. یعنی همه دلخوشی های یهودی ها به شکل غلط و کذب، توجه اونها به معاد بود، لکن معاد رو کامل نمی دیدن. با معیار معاد گرایی میگفتن ما چون کم عذاب میشیم، ایام معدودات، برای ما عذاب اخروی کم است، خود رو نسل برتر به هر نوع غلطکاری رو در زندگی روزمره خودشون داشتن. بنابراین این دوتا آیه اوضاع احوال یهودیان رو با نگاه به قیامت داره ترسیم میکنه. و همانطور که در گذشته در آیات قبل هم شاید بارها تذکر داده شد و یادآوری شد، مسئله معادگرایی و توجه به معاد میزان کننده و خودش میزانیست، وسیله سنجشیست برای اعمال بشریت در این دنیا، کدام خوب است و کدام بد. نگاه به غایت، نگاه به هدف، نگاه به عاقبت، نگاه به آینده در فرمولهای قرآنی و پیامبری و اهل بیتی این شکلی است که این نگاه تعدیل کننده زندگی انسان در کره زمین هست. کسانی می توانند زندگی روی کره زمین را به نیکی بگذرانند که نگاهشون به قیامت باشه، نگاهشون به آخرت باشه. والعاقبت للمتقین. توجه به معاد شاید بعد از مسئله توحید بالاترین شاخصه و نمادی باشد که می تواند انسان رو در مسیر خوبی و پاکی قرار دهد و از بدیها برهاند. اللهم تقبل منا و اجعلنا من المتدبرین فی کتابک حتی نفوز فوزا عظیما. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.